به نام خدای حکمت و آگاهی، آن که انسان را به اندیشه فراخواند، عقل را چراغ راه کرد و انتخاب آگاهانه را مقدمه رشد فرد و جامعه قرار داد. سلام بر شنوندگان اندیشمند رادیو تهران، همراهان همیشگی برنامه چراغ اندیشه. امشب هم در پنج شنبه شبی دیگر، مصادف با دومین روز از بهمن ماه، ماه خاطر ساز و پر افتخار پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با چراغ عقل و اندیشه مهمان نگاه‌های پرسشگر و ذهن‌های جستجوگر شما هستیم. برنامه چراغ تلاشی است برای روشن کردن مسیر اندیشه در جامعه امروز، نگاهی عمیق به مبانی فکری انقلاب اسلامی و نسبت آن با مسائل راهبردی معاصر. چراغ می‌کوشد مفاهیم بنیادین انقلاب را با زبانی روشن و تحلیلی بازخوانی کند. در برنامه امشب چراغ حکمت و اندیشه با این عناوین در خدمت شما خواهیم بود. تبیین آرا و اندیشه های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب در باب تفکرات اندیشه‌ای استراتژیک و مفاهیم خلق شده در انقلاب اسلامی همچون استقلال، استکبار ستیزی، ملت، امت و آزادی و مفاهیمی از این دست. در آغاز کار، راه ارتباطی پیامکی با شماره 3094 رو خدمت شما اعلام می کنم. برای ما لطف کنید که بگید به نظر شما استکبار ستیزی در انقلاب اسلامی امروز چه معنایی دارد و در زندگی فردی و اجتماعی ما چگونه باید نمود پیدا کند. خوشحالیم از این که در این شب خجسته چند ساعتی دیگر وارد سوم شعبان عزیز و معظم می شویم روزی که به سال روز تولد سرور آزادگان جهان نام زده شده است، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار. این مناسبت خجسته رو به شما عزیزان و به خودمان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. انقلاب اسلامی ایران بر پایه منظومه ای منسجم از اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت که ریشه در توحید، کرامت انسانی و نفی سلطه داشت. حضرت امام سیاست رو عرصه تحقق دین و دفاع از مستضعفان می دونست. این مسیر با رهبری حضرت آیت الله خامنه ای تداوم پیدا کرد، جایی که مفاهیمی چون استقلال، استکبار ستیزی، آزادی معنوی و هویت امت اسلامی به عنوان راهبردهای کلان نظام اسلامی تبیین شدند. رهبر معظم انقلاب با نگاه تمدنی انقلاب اسلامی رو نه یک رویداد مقطعی بلکه یک جریان تاریخی و الهام بخش برای ملت‌ها معرفی کردند. استکبار ستیزی یکی از بنیادی ترین مفاهیم انقلاب اسلامی است که ریشه در قرآن و سنت اسلامی داره. در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه استکبار به معنای نظام سلطه‌ای است که با تکیه بر قدرت سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای اراده خود رو بر ملت‌ها تحمیل می‌کنه. امام آمریکا رو شیطان بزرگ نامیدن، نه از سر شعار، که به عنوان نماد ساختار سلطه‌گر جهانی. از نگاه ایشان استکبار ستیزی شرط حفظ عزت، هویت و استقلال ملت هاست. شنوندگان گرامی برنامه چراغ حکمت و اندیشه از رادیو تهران، همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی مرادی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه. جناب دکتر مرادی، خدمت شما سلام عرض می کنم. به برنامه چراغ خوش آمدید و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت این روز خجسته دارم.
سلام علیکم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین اعیاد شعبانیه، به ویژه میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، در باب اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در مورد انقلاب اسلامی و تبیین آراء و اندیشه های این بزرگواران، بنده مقدمه ای رو عرض کردم و در ادامه در باب ادامه مسیری که حضرت امام رحمت الله علیه داشتند و رهبر معظم انقلاب اون رو ادامه دادند و میدهند، این که استکبار ستیزی رو یک راهبرد دائمی میدانند نه واکنشی احساسی، و ایشان تاکید دارند که استکبار ستیزی به معنای دشمنی با ملت ها نیست، بلکه مقابله با نظام سلطه و جلوگیری از نفوذ فکری، فرهنگی و اقتصادی، و به تعبیر ایشان اگر ملتی دچار وابستگی بشه قدرت تصمیم گیری مستقل رو هم از دست میده. در باب این موضوع ها امشب میخوایم با شنوندگان عزیز صحبت کنیم، بنابر ماه خجسته بهمنی که در اون هستیم. حضرت عالی یک طرح موضوع خدمتتون شد برای تبیین این مسئله، مقدمتا فرمایشتون رو ارائه بفرمایید، از بیانات شما مستفیض میشیم تا بعد ادامه بدیم بحث رو.
خیلی ممنونم. انشالله که خداوند به واسطه میلاد با برکت امام حسین علیه السلام به ما توفیق پاسداری از حق و حقیقت رو عنایت بکنه و بتونیم پا در رکاب باشیم و انشالله این مسیر رو ادامه بدیم. نکته بسیار مهم میفرمودین. من فقط به عنوان یک
خواهش میکنم، عرض میشه در همین آغاز فرمایش شما اگر امکان داره کمی بلندتر صحبت بفرمایید که ما از بیان دانشورانه شما به حد کافی تر بهره مند بشیم.
بله چشم.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض شد که یک مقدمه رو بسیار کوتاه عرض بکنم تا شنوندگان عزیز و ارجمند با جایگاه این نظام اسلامی که ما داریم در اون نفس میکشیم و زندگی میکنیم آشنا بشن. ما در مشهد یک بحثی داریم با عنوان جریان شناسی
در مشهد تشریف دارین حاج آقا؟
بله من
مشهدم. بله بسیار عالی. نائب وزیره هستین ان شاء الله.
محضر آقا علی رضا هستم. بله
بسیار عالی.
ما یک بحثی داریم اینجا با عنوان جریان شناسی اسلام سیاسی. من خیلی مختصر به خاطر که ابتکار حضرت امام و مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران برای شنوندگان روشن بشه، به اختصار فقط این مقدمه رو عرض کنم که برگرفته از همین سلسله مباحث است. ما همونطور که شما میدونید و مستحضرید در بحث نظریه یعنی نسبت دین و سیاست 5 نظریه رو امروز در جهان اسلام داریم. یک نظریه تطابق دین و سیاست هست که مهمترین مسئله رو حاکمیت دینی میدونه و حاکمیت سیاسی رو، و همون فرمایش مرحوم آیت الله مدرس که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما هم عین سیاست ماست که در گفتمان امام و مقام معظم رهبری هم این جملات به فراوانی و به وفور مشاهده میشه که مسئله اول اساس جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری میفرمایند و مرحوم امام میفرمایند اسلام همش سیاست. این نظریه تطابق دین و سیاست هست که ما این گفتمان رو خدا رو شکر هستیم و در اون داریم نفس میکشیم. اما نظریات دیگری هم در رابطه با دین و سیاست مطرح شده. نظریه تکامل هست، یعنی دیانت موجب تکامل سیاست میشه و یک منبع برای تکامل سیاست هست. نظریه تعامل دین و سیاست هست که بین دین و سیاست رابطه دو طرفه و یک همزیستی مسالمت آمیز هست.
بله.
و نظریه تباین دین و سیاست هست و پنجمین نظریه هم تقابل دین و سیاست هست، یعنی اصلا سیاستی که مخالف دینه. آنچه که نظام اسلامی ما بر اون مستقر شده بر اساس رهنمودهای قرآن کریم و فرمایشات نبوی و اهل بیت علیهم السلام حاکمیت سیاسی هست و اون ولایت فقیه که مبناش همین عینیت دین و سیاست هست که اینو خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. و یکی از مهمترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی که با سایر نظام‌های سیاسی دنیا اونو متفاوت کرده، بحث استعمار ستیزی و استکبار ستیزی است که شما به درستی بهش اشاره فرمودید.
خواهش می‌کنم.
امامین انقلاب رو میتونیم نماد مبارزه با استعمار معرفی بکنیم و در ادبیات مرحوم امام و مقام معظم رهبری مبارزه با استکبار جهانی و مبارزه با استعمار باز به وفور دیده میشه. حالا اجازه میخوام چند تا از این نکات رو که مرحوم امام میفرمایند یا مقام معظم رهبری،
بله خواهش میکنم،
به عبارت مرحوم امام در صحیفه امام جلد 21 اشاره بکنم. ایشون میفرمایند که ملت ها
یه مستندن میخواین بفرمایید؟
بله،
خیلی خوبه، بله
باشه. صحیفه امام جلد 21 صفحه 121 بیان مرحوم امام هست که ملت ها باید با دقت حیله و فریب استکبار را بشناسند و آن را خنسا کنند. بعد در ادامه میفرمایند این همان کاری است، یعنی خنسا سازی حیله استکبار، این همان کاری است که انبیا برایش مبعوث شدند تا آن را انجام بدهند، تا مستضعفین را از تحت سلطه استکبار بیرون بیاورند. بسیار مهمه در ادبیات امام مبارزه با استکبار. و در ادامه هم باز مرحوم امام راهبرد این مسئله رو مسئله حفظ وحدت و اتحاد میدونند. میفرمایند که دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر آمریکا و ولیده فاسدش اسرائیل است که چشم طمع به کشورهای اسلامی دوختند و برای چپاول مخازن عظیم زیرزمینی آنان توطئه شیطانی تفرقه انداختن بین مسلمانان را در پیش گرفت.
احسنت آقای دکتر. حالا شما فرمایش حضرت امام رو دارید بازگو می‌فرمایید، اینجا که رسیدید به کشورهای مسلمان و اینکه چپاول میشن از طرف مستکبران جهان، من به این نکته میخوام در واقع حضرت عالی رو توجه بدم که نقش در واقع جهان اسلام مخصوصا در این روزگار، در این شرایطی که هستیم، به عنوان امت واحده در آینده جهان اسلام رو، این رو تبیین بفرمایید لطفا.
بله، بسیار حضرت عالی. امام سوال بسیار دقیقی هست. پس ببینید، این در ادبیات مرحوم امام بود که حالا من می‌خواستم در ادامه ادبیات مقام معظم رهبری هم مرور بشه، ولی
بله این هم خوبه.
بله، بسیار سوال بجایی فرمودید.
پس من از شما خواهش میکنم که خیلی کوتاه هم در مورد ادبیات مقام معظم رهبری بفرمایید. این دو در کنار هم باشن، من و شنوندگان این رو بشنویم، در ذهنمون داشته باشیم و بعد درباره اون پرسشی که در خدمتتون مطرح کردم صحبت بکنید.
بله، ما در خدمتتون هستیم.
بفرمایید.
بحثی که در جهان اسلام و این نظام حاکمیت اسلامی مطرح هست اینه که این مبارزه با استکبار یکی از بازوان پرقدرتی هست که در این حاکمیت سیاسی، در اندیشه حضرت امام و همچنین در اندیشه مقام معظم رهبری مطرح بوده و همچنان هم مطرح هست. و لذا مقام معظم رهبری با استناد به آیات قرآن باز میان و جایگاه سیاست و دیانت و رابطه آن دو رو به درستی بهش اشاره میفرمایند و میفرمایند که امروز بعضی با میخواهند قرآن رو به صورت پذیرش بعضی از آن بپذیرند و بعضی نپذیرند. یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، به عبادت اسلام ایمان بیارن اما به سیاست آن ایمان نیاورن. این پذیرفته نیست، چرا که اینها جعل القرآن ازین، اینها قرآن رو اینطور تکه تکه و پاره پاره میکنن. در نگاه مقام معظم رهبری مبارزه با استعمار بسیار مسئله مهم و اساسی هست من چند تا از عبارات مقام معظم رهبری رو در این باره بخونم که بسیار به این فضا کمک میکنه.
بسیار عالی. و بعد هم
مقام معظم رهبری رو در این باره ببینیم.
خیلی خوب خواهد شد. بله. و بعد هم در ادامه در ذهن مبارکتون باشه درباره امت واحده در اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری که چه نقشی در آینده جهان اسلام دارن. بله، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. بسیار عالی. می‌فرمایند که در بیانات مقام معظم رهبری این نکته بسیار مهمه. امروز مردم در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن متحد هستند و این اتحاد ضرر دشمن است و دشمن کمر همت بسته که این اتحاد رو از بین ببرد. در بیاناتی که اخیراً باز فرمودن و شما هم حتما مستحضرین فرمودن، این اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار بشه و هدف دشمن به زانو درآوردن جمهوری اسلامی است. این هدف آنهاست، اما راهبرد آنها ایجاد اختلاف است، ایجاد بی‌اعتمادی است. وقتی بی‌اعتمادی به وجود بیاید، امید به آینده از بین می‌رود. راهبرد دشمن ایجاد اختلاف است در مسائل گوناگون، البته تاکتیک‌ها هم مختلف است، هر زمانی از تاکتیکی بهره برده، ولی عمده تاکتیک دشمنان دروغ پردازی و شایع‌سازی است. ببینید، مقام معظم رهبری در این ادبیاتی که مستندتاً خدمتتون اعلام کردم، دارن نگاه دشمن و نقشه دشمن و اون ضرب المثلی که داریم، تفرقه بنداز و حکومت
کن، بله،
که انگلیسی ها بر اساس این به تفاول و اون تفرقه انداختن تا به اون منافع خودشون برسن، تا به اون سلطه طلبی و استعماری و استبدادی خودشون بتوانند دست پیدا بکنن. به این جهت به خوبی اشاره میکنن. و نکته‌ای که از مقام، از دیدگاه مرحوم امام در راستای سوال شما و همچنین از دیدگاه مقام معظم رهبری بسیار روی اون تکیه شده، وظیفه ماست. یعنی هم مرحوم امام در بیاناتشون دیدم بسیار زیبا بود و هم مقام معظم رهبری فرمودن امروز وظیفه ما چیست در مقابل این استکبار، در مقابل این استعمار که داره سلطه طلبی میکنه، چپاول میکنه، توطئه شیطانی میکنه. وظیفه ما، یک جمله رو از مقام معظم رهبری بخونم، وظیفه ما این است که این اتحاد و این وحدت را حفظ کنیم.
خب این تا اینجا که شما فرمودید تبیین نظرات امامین انقلاب هست.
بله.
لطف کنید درباره همون مسئله‌ای که من خدمتتون گفتم که واقعا دغدغه امروز ما در این شرایطی که هستیم میتونه باشه که امت واحده چه نقشی در آینده جهان اسلام داره. آقای دکتر مرادی عزیز
سلامت باشین. خیلی سوال باز زیبا و جالبی هست.
سپاسگزارم.
در همین فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری باز بسیار به این مسئله تکیه شده. امروز ما در یک نبرد تمدنی بین جبهه حق و باطل قرار داریم. یک طرف باطله که هر روز از اون پوشش خودش داره بیرون میاد و میبینید با اون همدستانشون و گروه‌هاشون
با تبلیغات وسیع،
بله، با تبلیغات وسیع اینها دارن چه فعالیت هایی میکنن و خدا رو شکر مردم ما بصیرت دارن، بیدارن و هوشیارن و هرچه جلوتر میرویم در این نبرد تمدنی، باطل در باطل بودن خودش داره اظهار میشه و ظاهر میشه. در جبهه مقابل حاکمیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران رو داریم که حق محضه و شما میبینید هر روز بر طرفدارانش، بر مریدانش و بر پیروانش داره در سطح جهانی افزوده میشه. ما در بیانات مقام معظم رهبری نکات بسیار جالبی نسبت به این مسئله داریم.
بله.
که ایشون تصریح می‌فرمایند که دشمنان ما امروز به این نتیجه رسیدند که ایران را با حمله نظامی نمیتوان به زانو در آورد. راهش این است که در داخل ایران اختلاف ایجاد کنند، در داخل نفاق ایجاد کنند به وسیله عواملی که در کشور دارند. و امروز مردم ما در نقطه مقابل در دفاع از نظام، در دفاع از کشور و ایستادگی در مقابل دشمن متحدند و این اتحاد به ضرر دشمن هست. ما در این نبرد تمدنی در سعیمون و تلاشمون و وظیفمون اینه که در سمت درست تاریخ بیستیم و در حمایت از جبهه حق به علیه باطل هرچه در توان داریم. این مسئله امروز بسیار مهمه. شاید با این تعابیری که عرض کردم
خواهش میکنم
برخی به من طلبه مثلا پسوندی یا به قولی یک برچسب آخوند حکومتی بزنن. من عرضم اینه، اگر جمهوری اسلامی و این حاکم جمهوری اسلامی ولی فقیه ما حضرت آیت الله خامنه‌ای این رهبر بصیر و بیدار هست، من افتخارم اینه که آخوند حکومتی باشم. از هیچ کس هیچ ترسی هم ندارم و بسیار در حمایت از حق آنچه تلاش من سعی میکنم در حوزه و دانشگاه این رو به صراحت بیان میکنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از روشنگری شما و اینکه سرافرازانه آن چیزی که در دل دارید، در ذهن دارید اعلام میکنید و همه ما از گفتن حقیقت نباید ابایی داشته باشیم و این میتونه برای ما الگو باشه. آقای دکتر مرادی، در ادامه صحبت هایی که فرمودید و با توجه به این که در باره انقلاب اسلامی و مبانی اون صحبت میکنیم، در 4-5 دقیقه آینده ما با شما هستیم و میخوام که زمان رو مدیریت بفرمایید، بریم وارد یک مبحث دیگری بشیم در حوزه مبانی انقلاب شکوهمند اسلامی. اون مواردی رو که گفتید یک بخشی بود، تقریبا میتونیم بگیم که واقعا جزء مبانی اصلی هست. مبانی خودش در مفهوم خودش اصل و ریشه هست، اما اونها هم باز میتونه دستبندی بشه. موارد دیگری هست، مثلا مثل آزادی که در انقلاب اسلامی تبیین شده و برای ما ارائه شده، حالا چه از نظر نظری و چه عملی، و آزادی لیبرالی. این دو رو برای ما مقایسه بفرمایید که میتونه سوال اینطور باشه که آزادی در انقلاب اسلامی چه تفاوتی با آزادی لیبرالی داره؟
بله، بسیار باز سوال خوبی فرمودین. یکی از شاخصه هایی که جمهوری اسلامی رو از بقیه جریان های سیاسی معاصر، جریان های سکولار، ما بالاخره این 5 تا مبنا رو که مطرح کردیم در نسبت دین و سیاست، شاید در دو ابر جریان اونها رو خلاصه کنیم. یکی نظام سکولاری هست که رابطه ای بین دین و سیاست دیگه الان در جریان نداره، و یکی هم اسلام سیاسی هست که ما در این اسلام سیاسی هستیم. خود این حاکمیت دینی و اسلام سیاسی به درستی فرمودین که یک سری مبانی داره که ما یکی از اون مبانی رو استکبار ستیزی عرض کردیم، و دومین مبنا که بسیار مهم هست بحث آزادی هست. امروز میبینید که شعار آزادی رو کشورهای غربی هم دارن اتفاقا مطرح میکنن. خیلی از جریانات میگن ما دنبال آزادی و دموکراسی هستیم مثلا.
بله.
در حقیقت میشه گفت که اولین نکته اینه که اینها پشت یک دروغ بزرگی به نام آزادی و دموکراسی پنهان شدن. چرا؟ چون آزادی که غرب داره بیان میکنه خب شما ملاحظه میکنید و میبینید اینها از تظاهرات مردمی در دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان به ویژه فلسطین ترس دارن و ممانعت میکنن، ولی